اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، شیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. معترضان ایرانی برای سومین روز پیهم به جاده ها برآمدند و خشم خود را به خاطر سقوط دادن یک طیاره مسافربری اوکراینی توسط حکومت آن کشور بیان کردند. ویدیوهایی که از ایران نشر شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی آن کشور روز دوشنبه 13 جنوری در مقابل معترضان از سلاح استفاده می‌کنند، اما مقام‌های ایرانی استفاده از سلاح را تکذیب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر از معترضانی که برای پرچم آمریکا پا نگذاشتند تقدیر کرد. حکومت ایران در محلات مختلف تصاویر از پرچم آمریکا را به زمین گذاشتند تا مردم به رسم بی احترامی بر آن پا گذارند. مقام‌های نظامی آمریکا روز دوشنبه گفتند که از حملات راکتی ایران بر پایگاه الاسد در عراق ساعت قبل از وقوع آن آگاهی یافته بودند. قرار اظهارات این مقام ها ساعت 11 شب 7 جنوری و سربازان آمریکایی در پایگاه عین الاسد دستور داده شد که تمام تحرکات را متوقف کرده و به پناهگاه های زیرزمینی بروند. اولین راکت به ساعت 11:35 شب به پایگاه اصابت کرد و برای 2 ساعت حملات ادامه یافت که تایانه تلفات نداشت. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران روز دوشنبه حضور سفیر بریتانیا را در مظاهرات روز یکشنبه تهران برخلاف اصول دیپلماتیک خواند.
حضور غیرمعمول سفیر بریتانیا در اعتراض‌های اخیر مغایر با وظایف تعریف شده یک سفیر است. برای مدت کوتاهی وی دستگیر شد و به محض آنکه نیروهای انتظامی از هویت ایشان مطلع شدند، در کمتر از 15 دقیقه آزاد شدند. این اقدام سفیر بریتانیا کاملا غیر حرفه‌ای، غیر قابل قبول بوده.
در واکنش به توقیف موقت سفیر بریتانیا، سخنگوی بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه سفیر ایران مقیم بریتانیا را احضار کرد تا اعتراض خود را مبنی بر توقیف موقت سفیر آن کشور در ایران ابراز کند. ویلیام بار وزیر عدلیه امریکا گفت که 21 محصل نظامی عربستان سعودی را به اتهام ارتباط داشتن با افرادگرایان و تماشای عکس و ویدیوهای برهنه کودکان از امریکا اخراج می کند. اقدام تازه مقام‌های امریکایی پس از آن اتخاذ شد که آنان در مورد محمد الشمرانی، افسر عربستانی که در ایالات متحده سرگرم تحصیل بود، تحقیقات انجام داد. الشمرانی که محصل نظامی بود و در یک پایگاه نظامی ایالات متحده مصروف آموزش بود، در دسامبر سال 2019 در داخل یک صنف درسی در فلوریدا گلوله‌باری کرد که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شد. این محصل سعودی در گلوله‌باری متقابل پلیس کشته شد. آقای بار همچنین این گلوله‌باری را یک اقدام تروریستی توسط یک مهاجم تنها توصیف کرد و گفت که دولت عربستان سعودی در این دوسیه به طور کامل با واشنگتن همکاری کرده است. و وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مذاکرات بین رهبران 2 جنای مخالف در لیبیا روز دوشنبه در مسکو با اندک پیشرفت پایان یافت. روسیه و ترکیه به عنوان 2 میانجی سعی دارند فیصل سراج رهبر حکومت تحت حمایت ملل متحد در لیبیا و رقیب او جنرال خلیفه حفتر رهبر اردوی ملی را تشویق کنند که روی 4 چوکات یک تفاهم درازمدت سیاسی توافق کنند. اما 2 جانب در امضای آتش بس که قرار بود روز دوشنبه صورت گیرد ناکام ماندند و قرار است مذاکرات امروز 3 شنبه ادامه یابد. از سال 2014 که نیروهای هفتر جنگ در برابر حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا را آغاز کردند، بیش از 280 غیر نظامی و حدود 2000 جنگجو کشته شده و 146 هزار نفر از خانه هایشان بیجا شدند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های ارجمند به برنامه بامدادی دری از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. افراد مصاب با پولیو در افغانستان بسیارند که سالانه به سبب ناامنی ها و یا هم غفلت والدینشان مصاب به فلج و یا مرض پولیو می شوند. اما در این میان افرادی هستند که خود عصای برای سایر هم قطارانشان شده اند. آرزو فیزیوتراپیست در شفاخانه صلیب سرخ یکی از چنین افراد است که خود مصاب به پولیو است، اما سایر افراد دارای معلولیت را کمک می کند. مکیه منیر در مورد او گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
واکسن پولیو را نگرفته بود.
آرزو فیزیوتراپیست در شفاخانه صلیب سرخ است. او که مصاب به پولیو است، اکنون از مدت بیشتر از یک سال به این طرف افراد دارای معلولیت از جمله افراد مصاب به پولیو را کمک میکند. او میگوید که یک ساله بود که به سبب نگرفتن دوزهای واکسن مصاب به فلج پولیو شد. آرزو در آن زمان در ولایت المند امرا با خانواده اش زندگی میکرد.
در مدت یک و نیم سال ما اموجه بودیم دیگه و دکتر و چیز نبود و مادر ما قدر بلد نبوده که واکسین های زیره کنم چون طفل اول شما ما بودم. نمیفهمید که ما باید چی کنم چی نکنم. ادامه خاطر دیگه باز پولیو شدم.
آرزو گفت زمانی که کمی بزرگتر شد فهمید که پایش مشکل دارد و خانوادهش او را کمک می کردند تا از بابت این که مصاب به پولیو هست رنج نبرد. او افزود بعد از آن که به پولیو مصاب شد، مادرش در قسمت واکسین کردن خواهران و برادرانش توجه می نمود و آنها را به وقت معین آن واکسین می کرد.
بعد از اون دیگه باز دیگه طفلای خودم واکسین هم کرده، کدام مشکل نداره دیگه اولادای مادرم.
اما اکنون آرزو در جایی کار می کند که افراد مانند خودش را تداوی می نماید و کمک می کند که آنها با قالب ها درست را بروند. او از اینکه خود یک فرد مصاب به فلج پولیو هست، اما می تواند که دیگر افراد دارای معلولیت از جمله اطفال و زنان را کمک کند احساس خوشی می نماید. آرزو می گوید زمانی که اطفال مصاب به پولیو را به این شفاخانه برای تداوی می آورند، با دیدن آنها او مشکلات را که خود با آن مواجه شده بود به یاد می آورد و تلاش می کند تا اطفال را کمک کند که با قالب ها را بروند.
و مادرش حال تسلیم میتین که اینم ما پولیو استم و تا وقتی که طفلک پولیو است تشویش نکن، خیر از قالب میدیمشه، قالب ضرورت داشته باشه قالب میدیمشه، میگرده ممو روزمره و کار خانه خود ادامه میده. من تا مثل یک شخص جور وره این دیگه نمیشه برشه، تو یک آگاهی میدیمه که تو فکر نکنه که در آینده خوب میشه بیخی خوب، بخاطر که فلج پولیو دیگه یک وقت که مصاب شد دیگه بازو دوباره جور نمیشه، با دائمی دیگه امی تکلیف پیش باقی.
آرزو همیشه به مادرانی که به شفاخانه برای تداوی و قالب بندی پاهای اطفالشان مراجعه می نمایند تأکید می کند که اطفالشان را به وقت معین آن واکسین نمایند.
مادران را همیشه میگن که برین واکسین کنین، نه که اگر مرکزی کلینیک یا پیشخانه تان است دیگه واکسین هایی که پیشت دروازه می غفلت نکنین، نه دیگه واکسین های پولیو را کنین.
به گفته آرزو بیشتر اطفال مصاب به پولیو از ولایت های جنوب و شرق کشور به شفاخانه صلیب سرخ برای تداوی می آیند.
روزانه 3-4 مریض مراجعه می کنن نو باشن، باز مریضایی که از هر وقت میان به ترمیم یا قالبایشان خراب می باشن دیگه وا دیگه روز 4 تا میان روز 5 مریض هم.
آرزو برای بزرگسالانی که در اثر جنگ و عملات انتحاری یک یا دو پای خود را از دست دادهند نیز کمک می کند تا با قالب ها درست را بروند. آرزو که خود قربانی جنگ و بی‌امنی در کشور است و به سبب نبود دکتر و بی‌امنی ها در هلمند مصاب به فلج پولیو شده است، از مخالفین مسلح دولت می خواهد که بگذارند واکسیناتورها خانه به خانه بروند و اطفال را واکسین نمایند تا مانند او مصاب به فلج پولیو نشوند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان از درخواست بریتانیا مبنی بر شامل شدن به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها استقبال کرد. عزیز مبشر مسئول دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان طی مصاحبه با همکارم رویا زمانی می گوید که الیسون بلیک سفیر بریتانیا در دیدار با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از این کشور برای عضویت در این ائتلاف جهانی دعوت کرده است. توجه شما را به این مصاحبه با جلب می‌داریم که با سخنان آقای مبشر در مورد آغاز می‌شود.
همون رقم که در اعلامیه خبری نشر شده، سفیر دولت بریتانیا خانم آلیسون بلیک دیدار داشتن با معاون رئیس جمهور. در ضمن صحبت‌هایی که در رابطه با اوضاع و احوال منطقه و افغانستان ما بود، بحث دیگه هم که مطرح شد از طرف سفیر انگلستان بود، خانم بلیک گفتن که دولت بریتانیا و کانادا کمپاین را تحت عنوان ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها را انداختن. شما را کشورها به این ائتلاف عضو شدن. با توجه به موقف و کارکرد حکومت افغانستان در زمینه حمایت از آزادی مطبوعات، مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران و عده های دیگر، گفتن که دولت بریتانیا در نظر دارد که از دولت افغانستان برای عضویت در ائتلاف دعوت بکنه.
درست آقای مبشر، دعوت صورت میگیره و اگر افغانستان عضو این ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها شوه، مفاد و منفعتش چی است؟ چی فواید در پی خواهد داشت؟ چی نقاط مثبت عضویت افغانستان در این ائتلاف چی خواهد باشه؟
شما میفهمید که در افغانستان، کشوری که درگیر بحران است، درگیر جنگ و خشونت است، یه رسانه ها و فعالان رسانه‌ای از اقشار آسیب پذیر جامعه ماست. بنابراین دولت افغانستان از هر سازوکاری که به یک نحوی کمک بکنه، حمایت از آزادی بیان را، حمایت از رسانه ها، حمایت از آزادی مطبوعات را از این سازوکار استقبال میکنه. با گونه امروز هم معاون رئیس جمهور از دعوت سفیر بریتانیا در پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی استقبال کرد. نه تنها استقبال کرد که ایشان تاکید کرد به این عبارت که گفت از دید ما آزادی بیان و آزادی رسانه ها محور ارزش های دیگه چون دموکراسی، حقوق بشر، انتخابات، حقوق شهروندی، برابری انسانی و سایر ارزش های از این دست است. و او تاکیدش بری بود که ما کاملا آماده هستیم به ائتلاف جهانی بپیوندیم و هر نوع تعهدی که لازم باشه ما تعهد بسپاریم و کوشش میکنیم تعهدات خود را هم تطبیق بکنیم.
خب آقای مبشر، افغانستان در حال عضویت ائتلاف جهانی حمایت از رسانه های آزاد و شمولیت پیدا خواهد کند که بر اساس گزارش های سازمان بین المللی گزارشگران بدون سرحد، در افغانستان در سال گذشته پس از مکزیکو و سوریه افغانستان مرگبارترین کشور بر خبرنگارا بوده. آیا شما این را میگین که در افغانستان وضعیت خبرنگارا با کارکرد حکومت افغانستان آنقدر بهتر شده که امروز از افغانستان دعوت صورت میگیره تا به این ائتلاف بپیونده؟
خدمت شما کنم، من به عنوان کسی که از نزدیک قضایا را دنبال میکنم، در جریان کارکرد حکومت هستم، به خاطر دارم و شما هم در جریان هستیم که از حدود 2 سال پیشتر کمیته در حکومت افغانستان به وجود آمد به نام کمیته مشترک حکومت رسانه ها. در رأس این کمیته شخص معاون رئیس جمهور و ادارات مرتبط با فعالیت رسانه ها در این کمیته عضو، و از طرف رسانه ها هم 9 نفر و گاهی کمتر گاهی 6 نفر از فدراسیون ژورنالیستان افغانستان عضو این کمیته است. فلسفه وجودی از این کمیته این است که تلاش بکنه خشونت علیه خبرنگاران کاهش پیدا بکنه، مسئولیت برای خبرنگاران افزایش پیدا بکنه، قضایای خشونت علیه خبرنگاران که از سالها مسکوت مانده رسیدگی شود. شما میتونید بررسی بکنین، تحقیق بکنین، از زمانی که این کمیته به کار آغاز کرد تا همین آخرین جلسه ای را که 2 هفته پیش برگزار شد، تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به دلیل فعالیت و تاکید این کمیته به بررسی گرفته شد، در خیلی از موارد رسیدگی شد و یک سری قضایایی هم که خود خبرنگارا یا طرف قضیه فراهم دادن و اعتراف کردن امجا خاتمه یافته اعلام شد. ما به این باور هستیم که درست افغانستان یک کشور درگیر جنگ و بحران هست، خشونت از زمان هم که از دیگه اقشار افغانستان قربانی میگیره، از خبرنگاران هم قربانی گرفته، اما شما میتونید بر اساس ردعمل جهانی که صورت گرفت پیدا بکنید که افغانستان از این جهت یعنی در حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها در یک مرحله غیر قابل انتظار در واقع قرار داره. به این معنی که در یک مرحله بهتری که خیلی ها فکرش را نمیکردن افغانستان به این مرحله رسیدن. میدانم خشونت علیه خبرنگاران هست، میدانم جنگ هست، میدانیم در خیلی از موارد اینا با یک سری آسیب‌پذیری های مواجه هست، اما علنی سازوکارا هست که باید در گونه آزادی رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان تضمین میکنه و به همین دلیل هم هست که جامعه بین المللی از افغانستان نکته دیگه ایم اضافه بکنم که جامعه بین المللی یا همی اعتلافی که به وجود آمده است دقیقا در مطابقت با کارکرد حکومت افغانستان از افغانستان دعوت کرده.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال می‌کنیم. در حالی که از جان باختن 19 تن در اثر برفباری‌های شدید در ولایت‌های جنوب غربی افغانستان گزارش شده است، نمایندگی‌های اداره ملی مبارزه با حوادث در ولایت‌های شمال افغانستان وضعیت بیجا شدگان را ناگوار می‌خواند. بر اساس آمار رسمی 7000 تن در ولایات شمالی افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند، اما تاکنون به شمار محدود این نیازمندان مساعدت‌های زمستانی توزیع شده است. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
با آغاز زمستان شدت برفباری ها و سرازیر شدن سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان، نگرانی ها از وضعیت ناگوار بیجا شدگان در چندین ولایت این کشور نیز افزایش یافته است. اداره ملی مبارزه با حوادث در بلخ می گوید که بیجا شدگان در این فصل سرما در وضعیت بد به سر می برند. امیدالله بخشی رئیس مبارزه با حوادث بلخ می گوید
تا فعلا کدام گزارشی از تلفات نداریم، منتها وضعیت خراب است، سردی زیاد است. ما از مؤسسات خواهش کردیم که با همکاری سکتورهای دولت یک جای بیان یا سروه کنند و کمک رسانی کنند که...
هرچند از بارش برف و باران خوشبینی ها برای افزایش حاصلات زراعتی و کاهش آلودگی وجود دارد، اما این طرف بجا شدگانی هستند که از شدت سردی هوا به کمک های زمستانی نیازمند هستند. علم و تقی گل از بجا شدگان فاریاب در ولایت هرات به صدای امریکا گفتند
چند روز میشه که بارش است، برف است، با ما هیچ کمک هم نشده است، هموتر خونکی است، با خدا هیچ هم نداری، ما هموتر در بدر هستی.
مشکل ما همین است دیگه، کمک میخوام، یعنی هوا سرد دارم، بچه دارم، زندگی دارم، نه پول دارم، نه دارم، یعنی حکنیم لکم از کسی خلاص کردم.
با آغاز برفباری های پیهم و شدت سرما در هفته اخیر از جان باختن 19 تن در ولایت های هرات، کندهار و هلمند گزارش شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
متاسفانه بر اساس آخرین گزارشی که در اختیار ما قرار گرفته، 6 تن از باشندگان ولسوالی ادرسکن به شمول یک بانو در اثر سرمای شدید جانهای خود از دست دادن و یک بانوی دیگر به شدت مصدوم شده. گزارش ها می رسانه که در ولسوالی های مختلف ولایت هرات شمار زیادی از مواشی هم تلف شده و با مردم خساراتی هم.
همچنان این برفباری ها و سیلاب های ناشی از آن سبب خسارات منازل مسکونی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار شده است. وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث افغانستان می گوید که به دلیل برف کوچ ها، جاری شدن سیلاب ها، لغزش زمین و دسترسی نداشتن به مواد سوخت در حدود 800 هزار شهروند این کشور در جریان فصل زمستان در معرض خطر قرار خواهند داشت. کامله و رشید از بجا شدگان ولایت فاریاب در مزار شریف در شمال افغانستان هم که به تازگی از کمک های نقدی سازمان بین المللی مهاجرت در بلخ بهره مند شدند، میگویند که در وضعیت ناگوار به سر میبرند.
یکم سال شد آمدم و میگه یک فلترم یک گرکت دادم یک شده است، نصف روی پینات نصف روی سیرت این همینجا زندگی کده شده است.
فعلا حال که خانه یک سال که زیر خیمه شدیم یک دو ماورم شده که خانه جور کردم. مسلمان های که چی انجینر میگین چی میگین دولت کمک کرد در ما زیر همه شدیم.
بانک برفباری و شدت سرما در چند روز گذشته در ولایت های شمال شمال شرق تلفات انسانی در پی نداشته است، اما مقام ها میگویند که راه های مواصلاتی ده ها ولسوالی و روستاها بسته خواهد شد. پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفته است که امسال حدود 900 میلیون افغانی را برای رسیدگی به حوادث طبیعی در کشور اختصاص داده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از شعارهای عمده رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان بوده است، اما شماری از مقامهای حکومتی و کارشناسان بدین باورند که دلایل متعدد موجب بدتر شدن اوضاع اقتصادی در این کشور شده است. با گفته تحلیلگران اقتصادی، حکومت افغانستان در سال 2019 میلادی نه تنها در قسمت فراهم آوری شرایط مناسب تجارت و سرمایه گذاری کار مؤثر انجام نداده، بلکه در قسمت تأمین امنیت متشبسین خصوصی داخلی و خارجی نیز ناکام بوده است. مطلب را در این مورد از خالد مفتون می شنوید.
آمار رسمی که از سوی اداره مرکزی احصایی افغانستان ارائه شده نشان می دهد که وضعیت اقتصادی در این کشور از جهات مختلف رو به وخامت است. اسیب الله موحد، معاون مسلکی اداره مرکزی احصایی افغانستان، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که کسر بیلانس تجارتی افغانستان تنها در سال 2019 میلادی بیش از 9 برابر بوده است.
در مجموع واردات ما 5 میلیارد و 8 میلیون 800 هزار دلار است که بیشترین واردات ما از کشور پاکستان بوده که تقریبا در حدود 800 میلیون دلار بالغ میشه و صادرات ما به میشکل 534.6 میلیون دلار است.
آماری که از سوی این مقام افغان را شده است به وضاحت نشان میدهد که افغانستان بیشتر یک جامعه مصرفی است نه تولیدی. اما چرا با وجود میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی افغانستان هنوز هم یک جامعه مصرفی است؟ محمد شبیر بشیری، کارشناس مسائل اقتصاد، به این باور است که نبود برنامه مدون دلیل عمده این وضعیت است.
مصرفی بودن افغانستان است و کشورهایی که معمولاً در سطح جهان مصرفی می باشند اسعار از داخل کشور بیرون می کنند به منظور واردات و شریان‌های اقتصادی که به عنوان زیربناها دو شریان ها سرمایه گذاری باید صورت بگیرد تا سرمایه گذاری ها بالای از او شریان ها فقر مدیریت کنه و کاهش بده و جای کار به مردم ایجاد کنه، متاسفانه به شکل غیر فعال و پسیف باقی میمونه.
اما سعدی از سیرت، سخنگوی وزارت تجارت، میگوید که این وزارت در سال 2019 میلادی هدفی را تعیین کرده بود که صادرات افغانستان به 1 میلیارد دلار برسد و به این هدف نزدیک شده است.
ما 1 میلیارد دلار ما هدف تعیین کردیم بر صادرات افغانستان و خوشبختانه ما به این معیاری که تعیین کردیم به او هدف نزدیک شدیم.
با گفته آقای موحد، افزایش بیکاری از مشکلات عمده دیگر است که اقتصاد افغانستان را با رکود مواجه کرده است.
آخرین رقمی که از بیکاری ما داریم از سروی وضعیت زندگی در افغانستان سال 2017 است که نشان میده 24% مردم افغان 24% نیروی کار ما البته بیکار است.
اما با گفته آقای بشیری، میزان بیکاری در افغانستان به مراتب بیشتر از آن چی است که مقام های حکومتی ادعا می کنند.
بحث بیکاری میان جوانان حدود 80% است، این از 100 نفر جوان 90 نفر بیکار است و فقط 10 نفر وظیفه داره. وقتی که ما میگیم از 100 نفر جوان 90 نفر بیکار است، به این معنی که اینا پتانسیل لیبر فورس هستند، یعنی قوای کار مستعد افغانستان هستند.
افزایش بیکاری به نوبه خود موجب فرار نیروی بشری از افغانستان شده است. در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی شمار شهروندان افغان که کشورشان را ترک کردند تکان دهنده می باشد.
199 هزار نفر در حدود 200 هزار نفر افغانستان را ترک کردند که بیشترشان به کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورها مهاجرت کردند.
بر اساس آخرین سروی که از سوی اداره مرکزی احصائیه صورت گرفته است، 54.5% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و 44% نفوذ این کشور مسئولیت غذایی ندارد.
در افغانستان بر اساس سروی وضعیت زندگی که در سال 2016 انجام شده نشان می دهد که 44% مردم افغانستان در عدم مسئولیت غذایی بسر می برند.
با وجود افزایش کسر بیلانس تجارت، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری، سخنگوی وزارت تجارت میگوید که پیوستن افغانستان با سازمان تجارت جهانی این کشور را در قسمت تجارت با سایر کشورهای جهان کمک کرده است.
گشایش دهلیز هوایی، گشایش دهلیزهای زمینی محصولات افغانستان را به نقاط مختلف جهان رساند.
اما کارشناسان مانند آقای بشیری اظهارات مقامهای افغانستان را عوام فریبانه تلقی میکنند.
بعضی از کارهای پاپولیستی و عوام فریبانی حکومت مثل ایجاد دهلیزهای هوایی و جستجوی راه‌های ترانزیتی مختلف نتانست که چون کارها زیربنایی نبودن، عوام فریبانه بودن، نتانست که مسئله را مدیریت.
به باور قیس محمدی، کارشناس مسائل اقتصاد، عدم توجه حکومت بر رشد متشبسین کوچک و متوسط از عوامل دیگری است که موجب کندی رشد اقتصاد در این کشور شده است.
متاسفانه حکومت تا به اندازه خوب نتانسته که سرمایه گذاری های متوسط و بزرگ را در افغانستان بهتر حمایت کنند.
به گفته خانجان الکوزای، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، نبود امنیت فیزیکی برای سرمایه گذاران از عوامل عمده است که موجب دلسردی متشبسین داخلی و خارجی در افغانستان شده است.
اختطاف، از بین بردن سرمایه تجار و مشکلاتی که تجار و سرمایه دار دارن از لحاظ اشخاص و افرادی که در بطن حکومت هستند و او برنجر رسمی میان با موتر و با لباس عسکری میان و یک سرمایه دار اختطاف میکنه یا بچه ایشم میبره، این بسیار تاثیر منفی داره بالای سرمایه گذاری.
کارشناسان اقتصاد میگویند که برای بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان، حکومت آن کشور باید در چندین ساحه کارهای بنیادی را انجام دهد که شامل احداث زیربناها، تمرکز تولید بر کالاهایی که افغانستان در آن از مزیت نسبی برخوردار است، از جمله زراعت و صنعت، مبارزه بر ضد فساد اداری و در نهایت تأمین امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اقداماتی که به گفته شماری از کارشناسان اقتصاد، حکومت افغانستان در 18 سال گذشته در انجام آن ناکام بوده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.